موضوع سخن در مورد صدق بود. ایشون یه توضیحی راجع به صدق داد، حالا یه فصلم اضافه میکنه. فرماید که از صدق و صدق القلب و لسان، صدق اینه که انسان قلب و زبانش یکی باشه. بنده یکی از کتابهایی که خیلی دوست دارم کتاب مصباح الشریعه است. مثل بعضی از مثلا کتابا که آدم میخونه خیلی خوشش میاد، دلش بخواد مفصلش هم پیدا کنه، یعنی مختصره. همیشه من دلم خواست یه چیز شبیه مصباح الشریعه پیدا کنم، دیدم این حقایق عین مصباح الشریعه است. حالا ایشون بسیاری از عبارتهای مصباح الشریعه هم نقل کرده توی مباحثش، بعد تفصیلش داده. حالا ایشون تو همین فصل با این عبارت مصباح الشریعه شروع میکنه که قال از صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که اذا اردت ان تعلم از صادق انت ام کاذب، اگه خواستی بفهمی که صادقی یا کاذب، فانظر فی، حالا یه نسخه داره قصد معناک یا یه نسخه داره صدق معناک و غور دعواک، نگاه کن ببین که اونی که در درونته، اون معنایی که در درونته با اون ادعایی که میکنی با هم یکیه یا نه. و ایرها به قسطاس من الله عز و جل، با عیار الهی بسنج که انک فی القیامه، انگار در قیامت ایستادی. قال الله عز و جل، و خداوند میفرماید که الوزن یومئذ الحق، ترازو اون روز حقه. یعنی هر چیزی که مطابق حق باشه قبوله، هر چیزی که مطابق حق نباشه قبول نیست. فاذا اعتدل معناک بدعواک، اگه اونی که در درونت میگی داری با اونی که به زبانت میگی یکی بود، ثبت لک الصدق، تو صادقی. و ادنا حد صدق، کمترین میزان صدق، ان لا یخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان، اینه که قلب و زبان با هم مخالفت نکنه. و مثل صادق الموصوف به ما ذکرنا، حالا یک کسی پیدا کردی اینجوری سلام آرامش برسونه، و میگه کسی که اینجوری باشه به این توصیفی که گفتیم، که مثل نازع روحه او ان لم ینزع فما یصنع، این دیگه جسم نیست، روحه، مثل کسی که جانش نزع شده. و انها علیه السلام، ان الصادق اول من یصدقه الله تعالی، اولین کسی که آدم صادق رو تصدیق میکنه خداوند. یعلم انه صادق، بعد خودش رو تصدیق میکنه، خودش میفهمه که صادق. ما میفهمیم که کاذبیم، ما که میگم خودم، چون ما میگیم رب عالمین ولی هیچ اعتقادی به ربوبیتش نداریم. من به خودم فکر میکردم، دیدم که یه چیزی هست، من خیلی گفتم اینو ولی نفهمیدم. حالا الان یه کمی فهمیدم، نمیدونم شاید بعدا انشالله یکم بیشتر بفهمم، بعد بعدا بگم الان نفهمیدم، ولی الان میفهمم که قبلا نفهمیدم. الان بگم شما تایید میکنید، شاید فقط در محضر شما 10 بار گفتم. اون داستانه هست که جنید یه کسی کنیزکی رو دید که آوازخوان بود، اونو که بارها از من شنیدین، وجود رو که از زنبون لا یا واسو بهیزن، میگم بزرگترین گناه خود آدمه. چرا بابا همین هفته پیشم گفتم اذا قلت عهد الهجر لی ولل البلا تقولی نه لول الهجر لم یتوب الحب، اینقدر گفتم باید شعرش رو حفظ باشه. میگه دیدم که یک شعری هست که یه آوازیه، آواز عربی، شعره، خیلی زیباست. اون مصرع آخرش مقصوده، میگه یه چیزی به اندازه این منو تغییر نداد حالمو. اذا قلت ما از نبتو، وقتی بهش بگم من چه گناهی کردم، قالت مجیبتن، به من پاسخ میده، وجود و که زن بون لا یغاس و بهی زن بود، تو خودت یه گناهی هستی که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. حالا من این چیزی که الان فهمیدم خب به شما عرض کنم اینه، من فهمیدم که آدم وقتی که توی گرفتاری میفته، توی پیچ و خم میفته، در درون خودش از خدا احساس طلبکاری میکنه، خصوصا اگه با این حرفایی که ما میزنیم آشنا باشه، بالاخص اگه خودش این حرفا بزنه. آدم یه جایی گیر میکنه توی گرفتاری و مشکلی، بعد منتظر کمکه، ولی دلش میخواد کمک اونجوری که اون میخواد بیاد. وقت کمک اونجوری که اون میخواد نمیاد. تو این پیچ و خم من فهمیدم که ما گرفتار خودمون هستیم. این حرف من قبلا زدم، الان فهمیدم. ما دلمون میخواد خدا اونجوری باشه که ما میخوایم. دو نفریم ما، مایمون خدا. این نفر اولیه گیر کار ماست، چون خدا که به میل ما نمیشه، عالم به میل ما نمیشه. عالم به میل یه نفره، به میل خداست، خدا هم به میل ما نیست. ما هم یه امیالی داریم، اینجا ما با هم دیگه گیر کردیم تو تنازع. بینی و بینک انی ینازعنی، بین من و بین تو یه انی، انی داره منازعه میکنه، جنگ را انداخته. فرفع به لطف که انی من البینی. این انی رو بردار، اینو من نمیتونم برش دارم. حالا اینجا داستان صدقه، صداقت اینه. ما میگیم رب العالمین ولی قبول نداریم. رب یعنی مربیه دیگه، یعنی اگه کاری کرد من چیکار کنم دیگه، اون مربیه دیگه. ولی حالا ما این حرف رو اینجا باشت و بلنگو میزنیم، اما تو پیچ و خم اینجوری نیست. تو پیچ و خم در درون دلمون احساس میکنیم که از خدا طلب کنیم. لذا ما صادق نیستیم در گفتار و در درون. ولی صداقت رب العالمین دروغه، روز ده بار دروغ میگیم. رب العالمین یعنی اون مربیه. پس اگه اون مربیه، اون مربیه یعنی اون تصمیم میگیره، اون برنامه‌ریزی میکنه، اون راه تعیین میکنه، اون آسایش میفرسته، سختی میفرسته، بیماری میفرسته، سلامتی میده. ولی آدم در جانش این حرف رو اینجا میزنه، ولی واقعا وقتی که میاد آدم راضی نیست. بعد آدم با خدا منازعه داره تو درون خودش، همش چرا چرا داره. چرا اینجا این کار کردی؟ چرا اونجا اون کار کردی؟ چرا اینجا این کاری که من گفتم نکردی؟ چرا اینجا دعا کردم مستجاب نکردی؟ مگه خودت نگفتی امن یو جیگل مستر ازا دعا و یک شف سو؟ و از این چرا چراها که ما خیلی میگیم. خلاص من اینو فهمیدم که ما دو نفریم اینجا، یکی خداست، یکی هم این ماه. این ماه گیر کار ماست. اونایی که ردش کردن بهش میگن من توهمی. ما که گیرش هستیم همه بدبختی همون از این من توهمی. عجب توهمی که اینقدر بدبختی ایجاد میکن. ایشون میفرماید که امام صادق فرمود ان العبد لیصدق حتی یکتب یکتب عند الله من الصادقین. این روایت به خودش یه پیام خیلی مهم داره. میگه گاهی بنده اینقدر صدق به کار میبره، اینقدر صادقه که در نزد خدا از صادقین نوشته میشه. معلومه که یه وقت هستش که الان من میرم توی زمین کشاورزی یه روز کار میکنم، ولی وقتی اومدم بیرون شما به من نمیگی کشاورز. کشاورزی کردم ولی کشاورز نیستم. اگه یه روز به عنوان آموزش برم سر کلاس معلمی کنم، معلمی کردم ولی معلم نیستم. یه روز برم تو کارهای نجاری کارهای نجار رو انجام بدم، نجاری کردم ولی نجار نیستم. اگر سالها اونجا بمونم بعد 20 سال میگید معلم، نجار، نقاش. روز اول کسی وقتی میره توی کارگاه نقاشی یه خطی میکشه روی کاغذ، نقاشی کرده ولی نقاش نیست. قرآن کریم یه تعبیری داره میگه صادقین. یک جا یصدقه، یه جا صادقینه، یه جا من عمل صالحنه، یه جا صالحینه. کسی که عمل صالح انجام میده صالح نیست. اگر تکرار بشه عمل صالح خودش میشه صالح. اینجا میفهمد انقدر صدق به یصدقه فعله. این همون قسمت اولی که رفته نقاشی کرده. بنده انقدر صدق به کار میبره 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 تا در نزد خدا میشه صادق، یعنی صدق با جانش ممزوج میشه. همون مطالبی که قبلا بارو عرض کردیم که انسان با عمل خودش ممزوج میشه. و یک زباگاه گاهی هم برعکس انقدر دروغ میگه حتی یکتب عند الله من الکاذبین. در نزد خدا دروغ مصداقش اونی که ابتدا تو ذهن میاد نیستا که من به شما دروغ بگم. ما زندگیمون سر تا سر دروغه. ما همش داریم دروغ میگیم. مثلا تو نماز آخرای همه جای نماز دروغ میگیم. سه تا از دروغ آخرشه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این دروغ. چون باطن این جمله، این جمله باطنی داره. سلام پیامبر. پیامبر کیه؟ پیامبر تمام خوبی هاست، یعنی تمام خوبی ها در نزد من شما سلام. اینجا سلامه، سلام بر شما، یعنی پیامبر خدا سلام بر راه تو، من به راه تو خیانت نمی کنم. السلام علینا و علی عباد الله سالم، به عباد صالح خدا سلام میکنم، یعنی من نسبت به شما سلامم، شما از من هیچ بدی نمیبینید. بعد میگه السلام علیکم و رحم کم، دیگه همه عالم میگیره و همه عالم سلام. یعنی مؤمن در پایان نماز سلامه نسبت به عالم. یکی از اسامی خدا سلامه. این که ما میگیم این کذبه، البته باید انقدر گفت و صدق بشه، نمیشود که صبر کنیم تا صادق بشیم بعد بگیم، بعد انقدر بگیم تا بعد صادق بشیم. آدم نمیشه باید ستا نقاش بشه بعد نقاشی کنه، بعد انقدر نقاشی کج و کله بکشه، انقدر خط کج و کله بنویسه، انقدر چوبو خراب کنه تا بشه نقاش و کاتب و نجار. فاذا صدق قال الله تعالی صدق و بر، و ازا کذبه قال الله کذبه و فجره. تو روایت دیگه هست که انقدر صدق میگه تا صدیق نوشته میشه. صدیق فعیل صیغه مبالغه است، میگن یوسف صدیق. و انها علیه السلام قال، حالا شما ببینین حقیقت آثار داره، کسی که صادقه صدق آثار داره. ما تصورمون اینه که تمام آثار باید از این دوتا لب بیرون بیاد، اینطوری نیست. لزومی نداره آدم حرف بزنه، آثار حتما مال این دوتا لب نیست. اینطوری نیست که اگه آدم این دوتا رو ببنده دیگه هیچ آثاری نداشته باشه. حضور خدا آدم آثار داره. آدم کنار یه نفر میشه سنگین میشه، کنار یه نفر میشینه سبک میشه. آدم بعضی وقت توی خونه میره، تو اون خونه احساس سبکی میکنه، توی خونه دیگه میره احساس سنگینی میکنه. من یه جایی رفتم خیلی بدم اومد از اینجا، حالا یه داستانی بود برای مثلا کار مسکن و اینا، بعدش آخرش فهمیدم که اینجا زمینش قصبیه. یه جایی هم رفتم خیلی خوشم اومد، این جلسه صحیفه که روزای دوشنبه برقرار میشه، خدا حفظ کنه آسمد آقای حسینی رو، ایشون بانی این جلسه ایشونه، بهشون گفتم اینجا خیلی خونه خوبیه، ایشون اجاره کرده اونجا رو برای این کار فرهنگی. گفت اینجا خونه مرحوم جورابچی بوده، ایشون یکی از خوبان بازار تهران بوده، کارگزار مرحوم حاج حسین فاطمی بوده، یه آدم صالح اینجا یه عمر زندگی کرده. خب این خونه همش توش اصلا اونجا آدم وارد میشه حس خوبی به آدم دست میده. از هر کیم میپرسم میگم چطور، میگن اینجا خیلی حس خوبی داره. وقتی دیوار حس خوب داره، وقتی دیوار حس بد داره، اون وقت انسان چطوره؟ حالا شما اینو لحاظ کنید، میفهمید کونو دعا تن ناس بالخیر به غیر السنتکم، مردم به غیر زبانتون به خیر دعوت کنید. لیر او منکم، باید مردم از شما ببینن. لیر او منکم الاجتهاد و صدق و الورع، باید از شما تلاش ببینن، صدق ببینن، ورع ببینن. بلوی حرف بزن، در هیچ روزگاری به اندازه روزگار ما حرف زده نشده، چه از طریق زبان، چه از طریق کتاب، چه از طریق منبر سخنرانی. دارین اصلا در تاریخ بشریت دارین تاریخ که اینقدر کتاب چاپ شده باشه، اینقدر سخنرانی شده باشه، و آثارش چی؟ آفتاب لگن هفت از شما اونها هیچ. و قال لبعض اصحابهی انظر ما بلغ علیون عند رسول الله فعلزم، فرمود که به علی نگاه کن، ببین علی چگونه رسیده به این جایگاه در نزد رسول خدا، تو هم با اون صفات علی ملازم باش تا برسی. فرمود فان علیا انما بلغ عند رسول الله بصدق الحديث و اداء الامانه، امیرالمومنین با صدق سخن و اداء امانت به این جایگاه رسید. آقا میگه صدق، فهمی که میگن این صدق چیزی مثلا دروغ نگی، و ما هم که دروغ نمیگیم، این خیلی دایرش وسیعه، تمام اعتقادات انسان رو میگیره، تمام حالات قلبی رو میگیره. فرمود لا تنظرو، ببینید دین اینه، اینا رو من یه فایلی باز کردم اسمش رو گذاشتم ملاکا، اینا روایتی که ملاک دین رو نمایش میده، روایت کلیدیه. لا تنظرو الا طول رکوع رجل و سجوده ای، به طول رکوع و سجود آدم نگاه نکنید، فان ذلک شیء اعتاده، این عادت کرده به، ولو ترکل استوحش، اگه ترکش کنیم وحشت میکنه، آدم عادت رو ترک کنه وحشت میکنه دیگه. ولی لکن انظروا الی صدق حدیثی و اداء امانت، ببینید صادقه یا نه، ببینید امانت رو دستش میدید، میز رو دستش میدید، پست رو دستش میدید، اداء امانت میکنه یا نه. و قال علیه السلام ان الله تعالی لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث، این حصر خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر به صدق حدیث و اداء الامانه الی البر و الفاجر، و اداء امانت به خوب و بد. پیامبر فرمود اداء امانت روزی رو جلب میکنه و خیانت فقر رو به سوی انسان جلب میکنه. امیرالمومنین فرمود امانت رو ادا کنید حتی به قاتل فرزند انبیا. امام صادق فرمود من خیلی از این روایت خوشم میاد، من اعتمنک به امانتن فعدها الی، هر کی تو رو امین یک کاری کرد بهش برگردون، و من خانک فلا تخونه، کسی که بهت خیانت کرد تو بهش خیانت نکن. بله، فرمود حتی اگر به تو خیانت کرد تو بهش خیانت نکن. خب اینم از صدق که ما نداریم. داشتم صوت جلسه پیش رو گوش میدادم، گفتم که بحث در چیزهایی که نداریم. توکل. خب اینا که تا اینجا گفتیم از اول این جلسه مقاله چهارم این کتاب، تا حالا مقاله پنجم. المقاله الخامسه فی العبادات و اسرارها، این مقاله در عبادات و اسرار عبادات، و هفت باب در اینجا هست. الباب الاول فی نیت و الاخلاص، در نیت و اخلاص. قال النبی انما الاعمال بالنیات، در ادبیات عرب انما ادات حصره، هر وقت توی جمله میاد اون آخرین اسمو حصر میکنه. مثلا وقتی شما میگید علیون عالمون، الان ترجمهش اینه که علی عالم است. وقتی انما میارید بگید انما علیون شاعران، میشه علی فقط شاعر است، اون شاعر رو حصر میکنه. انما الاعمال به نیات، اعمال فقط به نیات. و انما لکل امرئ ما نوا، برای انسان فقط اونی که هست نیت. بعد فرمود فمن کانت هجرته الالله و رسوله فهجرته الالله و رسوله، اگه شما در این مسیر هجرت خدا و رسول رو نیت کردین، به سوی خدا و رسول دارین هجرت میکنین. و من کانت هجرته الی دنیا یصیبها، چون این روایت رو در هنگام جنگ حضرت گفته، برای جنگ یه عده میرفتن برای غنیمت، یه عده میرفتن معروف بشن که بعد مثلا بگم به شجاعت و اینا بتونن برن مثلا ازدواج بکنن، خواستن پوز بدن جلوی مثلا نامزدشون و اینا. فرمود فمن کانت هجرته الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها، اگه هدف دنیاست یا هدف اینه که بری ازدواج کنی، فهجرته الی ما هاجر علی، به سوی همون داره هجرت میکنه. هیچ کس جز پیغمبر خدا جرئت نداره این حرف رو که الان میخوام بگم بزنه. یه نفر تو جنگ شهید شد، گفتن شهید شده خوش به حالش، پیغمبر فرمود این شهید الاغه. گفتن چطور شهید الاغه؟ گفت چون یه الاغ سفیدی داشت، الاغ سفید خیلی مهم بوده دیگه، یه الاغ سفیدی داشت اون مشرکه، بعد این نیت کرد که بره اونو بکشه، این الاغ غنیمت بگیره، اتفاقا اون اینو کشت. این شهید الاغ شد. حالا ما اگه که جرأت داره کسی مردم، ما نبایدم بگیم، حق نداریم، ما چه میدونیم که برای چه کاری رفته. انشالله هر کس رو میدان نمرد رفته نیتش خدا و رسوله، از ما اینه، اون پیغمبره میتونه این حرف رو بزنه. پیغمبر هم نمیخواد آبروی مردم رو ببره، میخواد تربیت کنه، باید اینو بگه که مردم بفهمن که اینجا اگه هر کی میدان جنگ کشته شد شهید نیست، باید ببینید نیتش چی بوده. فرمود نیتش هجرت الالله و رسوله یا الالاقه که اون صاحب الاغ باشه. لذا فرمود که چون این موضوع جنگ بود، یه عده برای پوز دادن میرفتن، یه عده برای پول و غنیمت میرفتن، فرمود که اگر کسی به سوی دنیا یا به سوی همسری بخواد اختیار کنه، هجرتش به اون سمته. و انما قال از ذالک هینا قال الله، این موقعی حضرت فرمود که بعضی از اصحاب گفتن ان بعض المهاجرین الى الجهاد ليس نيته من، یه عده فقط میرن جهاد برای غنایم یا برای اینکه صدای مثلا شجاعتشون بپیچه در همه جا. حضرت این جمله رو فرمود، بعدشون فقط این خبر از متواتراته، روایت متواتر روایت این که هیچ شکی در صدورشون از امام معصوم نیست. از فیض میگه دیگه که صاحب این دانشه. بعد میفرماید که این اولین روایتی بود که مردم به فرزندانشون آموزش میدادن اصحاب، و یقولون انه نصف العلم، میگفتن نیمی از علم اینه. تو شما چه نیت کردی؟ مرحوم عاشق مرتضی طالقانی یکی از اولیای خداست، مرحوم استاد محمد تقی جعفری برای این دوتا بزرگوار استادانشون شاگردانشون و همه علما اسلامی صلوات ختم فرمایید. آقای مرحوم محمد تقی جعفری، استاد محمد تقی جعفری ایشون رو دیده بود. ایشون یه جمله‌ای گفته بود به استاد که ایشون تا آخر عمر از مطالعه خسته نمی‌شد. وقتی به هم رسیده بودن، خب ایشون شاگرد بود اون استاد، گفته بود که تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. ایشون همون شخصیتیه که بچه دهاتی بوده در طالقان. طالقان اصلا کلش اگه تشریف برده باشید یه شهرک کوچیکی داره، یعنی شهر نیست عملا، دها و روستاهای متعددیه. ایشون بچه یکی از اون روستاهای طالقان بوده، میاد حوزه علمیه، بهش میگن برای چی میری؟ میگه خداوند یه نامه این فرستاده، من میخوام برم ببینم این نامه چیه. بعد میشه عاشق مرتضی طالقانی. در لحظه آخر عمرش چند نفر از بزرگان رفته بودن دیدنش، در آخرین جملهش این بود، گفته بود اگر مؤمنین بدانند که خداوند چه چیزهایی رو برای آنها آماده کرده، یک لحظه در دنیا توقف نمی‌کنند. اینو گفته بود از دنیا رفته. ایشون یه شخص فوق‌العاده بوده، میگه که یه طلبه‌ای توی دوره ما بود، شب تا صبح این چراغ اجرش روشن بود، ما تعجب میکردیم که این چقدر درس میخونه. بعد میگه یه روز من ازش سوال کردم، گفتم که تو برای چی اینقدر درس میخونی؟ گفت یه روحانی اومده تو محل ما، خیلی اونجا کارش گرفته، من میخوام برم اونجا اینو خلاصه برش غلبه بکنم و کله پاش بکنم به قول شما و بعد بشینم به جایم. میگه من بهش گفتم که مطمئن باش به هیچ جا نمیرسی. میگه این گفتگو تمام شد و چندین سال گذشت و سالها گذشت. یه روز توی مسیر داشتم میرفتم، مسیر یه دهی، دیدم یه کسی نشسته خار کنده، این بدن و دستا هم زخمه، بعد این خار از پشتش افتاده، اینم بیحال نشسته کنار جاده. میگه کمی تماشاش کردم، گفتم که دیدم این همونه. گفتم تو فلانی؟ گفت آره. گفتم چی شد که وضعیت اینطوری شد؟ گفت چی، ما خلاصه اومدیم و اتفاقا به اون بنده خدام غلبه کردیم، اونم از شهر بیرونش کردیم، بعد یه مدت یکی اومد ما رو از شهر بیرون کرد. شده وضعمون اینطوری. ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. عیسی در راه یک کشته رو دید، دید یکی کشته رو زمین افتاده، گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجبه در کوفتن کس، تا کس نکند رنجبه در کوفتنت مشت. شاید مارو صاحب تبریزی باشه، من سند مند این از من سرچ کنی، میگم اونو مارو صاحب تبریزی. خیلی جالبه، میگه این اولین چیزی که اصحاب به فرزندانشون یاد میدادن این روایت بود و میگفتن انه نصف العلم. از اولش باید بدونه دیگه که کجا میخواد بره. و علم انه لا یحسب من عبادت الله ولا یعد من طاعته به حیث یترتب علیه الاجر فی الاخره الا ما یراد به تقرب الالله. حالا ببینیم، ما الان تو این عبارتها داریم از یک افق بلند حرف میزنیم. سخن گفتن از یک افق بلند به معنی تحقیر اون افق کوتاه نیست، به این معناست که ما به اون افق پایین بسنده نکنیم، ولی هر کسی تو کلاس کار خودش باید کار کنه. با توجه به این مقدمه ایشون میفهمد بدان که اصلا اون عملی که قصد تقرب توش نباشه عبادت نیست. حالا اون تقرب چیه؟ میفرماید اعنی بهی وجه الله تعالی، فقط وجه الله. حالا التوسل الی ثوابه او الخلاص من عقابه و بالجمله امتثال و امر الله فی مانه، امتثال امر خدای دستوری داده میخوام اجرا. و کل ما وعد به الجنه و اوعد علیه النار فی الآیات التي لا تحصى فرغبون و رهبون و وعدون و اوعدون یا فرغب و رهب و وعد و اوعد و انما یصیبهم علی حسب اقدارهم و منازلهم و نیاتهم فمن عرف الله به جماله و جلاله و لطف فعاله و احبه و اشتاق الی و اخلص عبادته لله لکونهی اهلا للعبادت و لمحبتهی لهو احبه الله و اخلصه. اینجا سه تا کلاس کار هست. یک کلاس کار کلاس ثوابه، یک کلاس کار کلاس ترس از عقابه، یک کلاس هم کلاس محبته و معرفت. می فهمد اگر کسی اخلاص در عبادت اینه که نه برای ثوابه نه برای ترس از عقاب. اگر کسی وارد این کلاس یعنی کلاس محبت شد که قبلا راجعش مفصل ایشون صحبت کرد، احبه الله خدام رو دوست می‌داره، اون وقت اخلصه و اجتباه و قربه الی نفسه، پشت سرش اخلاص میاد، اخلصه اون خالصش میکنه. قرآن میگه مخلصین، مخلص دیگه اسم مفعول فاعلش یکی دیگه است. اجتباع برگزیدن، در المیزان میگه اجتباع اون سیریه که انسان دیگه خودش اونجا کاری نیست. در استفا استفاه و اجتباه و در استفا خود انسان بالاخره یه اقدام میکنه، ولی در اجتباع اجتباع اون جذب است. و قربه الی نفسه و ادناه و قربن معنویان و دنوان روحانیان، نزدیکش میکنه به خودش. کما قال فی حق بعض من هاذه صفته، در قرآن کریم میفهمد ان له عندنا لزلفا، اون در نزد ما یک جایگاه غریبی داره، زلف، زلفا یعنی قرب و حسن ما. امیرالمومنین فرمود الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، من از خوف آتش و نه از طمع بهشت تو رو عبادت میکنم، لکن وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. این کلام مولاست. و من لم یعرف من الله سوا کنهی الهن صانعن للعالم قادرن قاهرن عالمن و ان لهو جنتون یونعمو به هل متعین و نارن یعزو به هل آسین فعبدهو لیفوز به جنته او یکون لهو نجات من ناره ادخلهو به عبادته و طاعته الجنه و انجاهو من النار. اگر کسی هدفش از عبادت فوز رسیدن به بهشت یا نجات از آتش باشه، خدا این کار رو در حقش انجام میده. فإنما لكل امرئ ما نوى، هر کسی اون چی نیت میکنه خدا به همون نیت میرسونه. هست تا در جانش چی نیت کنه. حالا بعد ایشون میگه که حالا اونایی که میگن عبادت به خاطر بهشت و جهنم باطله، میگه به این حرف اونا توجه نکن، خود خداوند این کار رو کرده، کلاس آدم رو فرق میکنه. این قول کسی که معرفت به جایگاه بیانات دینی و تکالیف نداره، خود خداوند ترغیب به بهشت میکنه، خود خداوند از جهنم و عذابهای جهنم انسانها رو میترسونه، کلاس کار آدم رو فرق میکنه. من اگه کلاس کارم اینه، نمیتونم برم در کلاس محبت، ولی منی که الان کلاس کارم شوق بهشته یا خوف از آتش، باید بدانم که یک کلاس دیگری هم موافق این هست. همین دانستن این امر باعث میشه که انسان در مرتبه که هست توقف نکنه. این اقل قدم هاست. می فهمید که اکثر الناس، غالب مردم، یتعذر من هم العباده ابتغاء وجه الله، اصلا این کار براشون ممکن نیست. مردم درجاتشون مختلفه. لأنهم لا یعرفون من الله سبحانه الا المرجو و المخوف، اینا فقط تو همون وادی خوف و رجا هستن. لذا غایت این گروه اینه که با تذکر نسبت به آتش و تحذیر از عقاب یا با ترغیب به سمت نعمت‌های بهشت حرکت می‌کنه. هدف حرکته. باید هر کسی رو در کلاس کاری خودش حرکت داد. نمیشود کلاس کاری یک کسی رو به دیگری داد. شما نمیتوانید به بنده تمرینات یک قهرمان المپیکو بدید. ولی فقط باید به من، حالا من که دیگه از این کارا از من گذشته، اگه یه جوانی وارد وادی ورزش شد، روز اول که بهش تمرینات المپیک نمیدن که، بهش یه تمرین ساده و سبک میدن، ولی بعد بهش میفهمونن که بابا یک مثلا چیز دیگه هم هست، یه مسیر قهرمانی هم هست، اونجا مشکلات داره، سختی ها داره. همین که بدونه، همین در مقام خودش، این خودش قدم اول. ولی اینکه فقط مردم رو تربیت کنی بر ثواب و عقاب، این در حق مردم خیانته. بعد بهش بگی یه جایگاه دیگه هم هست، دین این کارو میکنه. ایشون میفهمید غالب مردم توان اون مقاماتو ندارن. لانهم لا يعرفون من الله سبحانه الا المرجع والمخوب. حالا شما ملاحظه فرمایید، من به خودم فکر میکردم، گفتم که فرض کنید مثلا بنده بیام منزل شما، یه بار بیام نیتم این باشه که شما یه غذای خوشمزه به من بدید، یه بار بیام نیتم این باشه که بهم پول قرض بدید، یه بار بیام نیتم این باشه که گرفتاریامو بگم شما درد دل منو گوش بدید، یه بار دیگه بیام نیتم این باشه که مثلا بیام از بچه‌م گله کنم، یا مثلا برای بچه‌م از شما کمک بخوام. خلاصه یه عمری ما با هم دیگه رفاقت داشته باشیم، من هر دفعه بیام خونه شما، شما آخر سر مثلا بعد 10 سال پیش خودتون نمیگی یه بار نشد به خاطر خودمون بیاد، نمیگین اینا، بگی یه بار نشد این بیاد خونه ما، یه کاری با ما نداشته باشه. تا حالا شده ما بریم امام رضا یه کاری با امام رضا نداشته باشیم؟ مثلا یه بار بریم جمع کران میگن یک کسی امام زمان رو ملاقات کرده، حضرت بهش گفته تماشا کن، هیچ کدوم برای من نیومده. یکی خونه میخواد، یکی همسر میخواد، یکی داماد میخواد، یکی نمیدونم ماشین میخواد، یکی قرض میخواد، یکی. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خواهی ز خدا خدا را. خب ما نیستیم تو این کلاس، ولی الان سخنمون اینه که ما با این کلاس خودمون بفهمیم یه همچین کلاسی هم هست. خود دانستن یه چنین موضوعی قدم اول حرکت، اقلش اینه که آدم تو کلاس خودش گیر نمی‌کنه. ولی این به معنی توبیخ و تحقیر این نیست که مردم رو تحقیر کنیم بگیم به خاطر ثواب کار میکنه. گیر نباید بکنه تو این کلاسش، که ما خودمون هم هستیم دیگه، غیر از اینه. میگفت که یه موی هورالین رو اگه تو سقف آسمان آویزان کنن همه قش میکنن. یه عالمی اونجا میگفت بجز حضرت آقا، مردم میگفتن آقا میمیره. خب این روایته، البته اون تیکه دومش دیگه روایت نیست. خب چیکار کنه؟ میگه یه حلقه عذاب اگه بیارن توی آسمان و زمین. آخه مثلا تصور میکنن هورالین یه صورت زیباست، مافوق این حرفاست داستان. اگه کسی واقعا عمق لذت های بهشت رو بفهمیم، اینا قابل توصیف نیست. چیکار کنن با ما کودک گیر کردن؟ ما کودکیم، لذت هامون تو دنیا همینه، ترشی و شیرینی و رنگ و لعاب و اینا لذایز ما. به زبان خودمون با ما حرف زدن، ولی نمیشه تحقیر کرد. بالاخره خداوند خودش ترغیب کرده در بهشت، به بهشت خودش ترهیب کرده از جهنم. اینه که کلاس کار یک کسی که استاد راهه، اینه که هر کسی رو به میزان خودش تربیت. قرآن کریم هم 3 تا میزان داره، یه هم به بهشت دعوت میکنه، هم از جهنم میترسونه، هم بیان میکنه که مقاماتی مافوق این حرف هاست. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. در بهشت اصلا آن چیزی هست که نه چشم دیده نه گوشی شنید. تازه اون میگه اکبر، یعنی دیگه این دیگه چیه که اکبر از اون. لذا میفهمد اکثر مردم طاقت معرفت ندارن الا المرجو. ما خودمون طاقت معرفت نداریم، ما طاقت معرفت های سطح پایین رو نداریم. یه وقتی من یادمه که توی این داستان های مثلا اداره مملکت و اینها، در زمان یکی از رئیس جمهورا توی مجلس یه برنامه‌ای بود، اون آقای رئیس جمهور گفتش که ما در یه تاریخی به اندازه 2 روز گندم دیگه بیشتر نداشتیم. یعنی وضع مملکت انقدر خراب شده بود به خاطر مثلا تحریم ها و اینا، قیمت نفت پایین اومده بود که کشور، ولی به مردم نگفته بودن. خب مردم طاقت این اطلاعاتو ندارن، طاقت دونستن این مطلب. این مردم بفهمن که بنز دو روز بیشتر گندم نیست، چه اتفاقی میفته؟ خب اونا نگفتن، بعدم خدا لطف کرد برطرف کرد مشکل و بعدم هم راحتی به زندگی خودشون. اینو بنده خودم شنیدم که یکی از این رئیس جمهورها گفت که ما در یه تاریخی در این مملکت به دلیل کاهش قیمت نفت و فشارهای اقتصادی و اینا بنز دو روز، خب ما الان طاقت یه همچین اطلاعی رو نداریم. ما خب طاقت معارف الهی رو داشته باشیم. یکی از اصحاب به حضرت گفت من اسم اعظم خدا رو میخوام بدونم، اصرار کرد، حضرت یه پرده براش برداشت، موهای سرش سفید شد. تاییدش تو قرآنه، یوم یجعل الولدان شیبا. قیامت یه روزیه که کودک رو پیر میکنه. چرا؟ به خاطر معرفت. چون یه آگاهی بهش داده میشه که اون آگاهی رو نمیتونه بکشه. تحمل معرفت بسیار سخته.
یه دو به مولانات خیلی قشنگه،
یه کور تو من گرمم شده، این کتم دارم تا شما این شعر رو میخونه. بزن برای بخونه.
یه کور تو من در تجلی هر یا
قرآن هم میگه لو انزل نازل قرآن علی جبل لرأیت و خاشعا متصدعا من خشیته. این معرفته، معرفت تحمل میخواد، لذا میفهمد اکثر مردم ندارن. فقایتهم نهایتشون اینه که ان یتذکر النار و یحذر انفسهم عقابها و یتذکر آقایتشون ترس از جهنم، قایتشون دعوت به بهشت. و خصوصا من کان القالب علی قلبه المیل الی الدنیا، خصوصا کسی که میل به دنیا بر قلبش غلبه کرد، اینو بعد از نهر عسل و نهر شیر و از جنات تجری من تحت الانهار و اینا بعد برش صحبت. فانه قلما ينبعث له داعيه الى فعل الخير. این آدم باید با سبک خودش باش حرف زد، این به چیز دیگه از معرفت بگی داعیه به خیر پیدا نمیکنه. شاید اینا استادن، استاد تربیتن. ولیس معنى الاخلاص في العباده، اما حالا اون مقام اخلاص، الا ان لا تكون مشوبه بالشوائب الدنيا والهزوز العاجله للنفس. اون اخلاص در عبادت اینه که هیچ شائبه دنیا نداشته باشه. کم مدح ناس، مدح مردم. میگن آخرین چیزی که از قلب سالک بیرون میره حب مدح. ول خلاص من نفقه به عتق العبد و نحو ذلک کمایتی. حالا بعد میگه بیان میکنیم و ظاهر انه لا ینافی ارادت الجنت و اخلاص من النار. اون وقت امام صادق فرمود، حالا شما ببینید تاییدش این فرمایش امامه، العبادت و سلاستون. چیه جمله؟ العبادت و میگه عبادت سه قسمه، پس اون هم عبادته دیگه. معروف رو شنیدید، قومی که خدا رو از خوف میترسن این عبادت عبیده، قومی که خدا رو از به خاطر ثواب میترسن میپرستن عبادت اجراست، و قومی که خدا رو حبن میپرستن این عبادت. اون دوتا رو نمیگه عبادت نیست، میگه عبادت تجاره، این تاجره. بله در نزد اهل الله عبادت نیست، در نزد اهل الله به خاطر حب نفسه، چون بهشت برای خودش میخواد، نجات از آتش رو برای نجات خودش میخواد. حضرت فرمود افضل عبادت میشه. این مطلب اول. مطلب دوم که از اون تمام بکنیم اینه که النیت خیر من العمل، نیت از عمل بهتر. قد ورد فی الحدیث المشهور عن النبی انه قال نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. نیت مؤمن از عملش بهتره. چرا؟ چون مؤمن در نیت خودش میخواد چیکار کنه. شما ببینید یه دعای مستجاب نشده، یه دعایی که هیچ وقت در طول تاریخ مستجاب نشده، امام سجاد میخونه این دعا رو نیست؟ اللهم اغن کل فقیر. کجا این مستجاب شده در طول تاریخ؟ اللهم اشبع کل جائع. خدای همه گرسنه‌ها رو سیر کن. اللهم مغز دین کل مدین، خدای دین همه مدیون ها را، این کجا مستجاب شده؟ این دعا به خاطر اینه که میخواد به انسان آموزش بده تو باید نیتت این باشه که هیچ فقیری در روی زمین نباشه، هیچ مدیونی در روی زمین نباشه، هیچ مریضی در روی زمین نباشه، هیچ اسیری در روی زمین نباشه. برای آموزش نیت میده، نیت مؤمن اینه، ولی در عمل این قابل اجرا نیست. لذا فرمود نیت کافرم از اون نیتش. یه نفر گفته بود من دوست دارم همه گردن‌های دنیا بشه یه دونه گردن، منم یه شمشیر داشته باشم اون یه نفر بزنه. اینم یه جور نیت. مد با یکی بحث می‌کردیم دیروز راجع به بن سلمان، میگفتش که دیگه این اصلا خبیث‌تره. گفتم تو خبر نداری، این تازه خوبشونه. از این بدتر هم هست، اینا تازه خوباشونه. اون بله دیگه، حالا اینا خیلی خوبشونه، از این بدتر هم هست. تو خلفای عباسی یکی میومد از اون بدتر یکی دیگه میومد، دوباره یکی دیگه میومد اون از اون یکی بدتر بود. یکیشون گفته بود 24 ساعت من خلیفه بشم نسل شیعه رو از روی زمین میکنم. خلیفه شد، خدا 24 ساعت بهش مهلت نداد. اینا همه اسامیشون مثلا یه بلاهی داره آخرش، المتوکل و علالله. یکیشون خیلی ظالم بود، این شده بود خلیفه، بعد گیر کرده بود اسمشو چی بذاره. به وزیرش گفته بود من دیگه چی بذارم؟ گفته بود تو بذار اعوذ بالله. در تاریخ هست که یکیشون ولیعهدشو می آورد، میگه مردم ببینید این زنده است، فردا جنازه‌شو تحویل میداد. بعد یکی دیگه اومد اینو جنازه‌شو تحویل داد، یکی دیگه اومد اینو نشون داد، ببین خلیفه سالمه، فردا جنازه‌شو تحویل داد. در یه مدت کوتاهی همدیگه رو میکشتن خلفای عباسی، در اواخر کار کارشون اینجوری شده. حالا میفرماید که کافر اینجوریه، کافر اگه بهش نیت بهش وسعت بدی، نیتش اینه که همه چیزو از بین ببره. وقد اختلف الفقها فی معنی الحدیث، حالا میگه این حدیث هم معانی زیادی داره، اونی که به نظر من میاد فیضی میگه اینه که لأن المؤمن ینوی خیرات کثیره، مؤمن در نیت کثیر خیر کثیر داره. فکان از ثواب المترتب علی نیاتهی اکثر من از ثواب المترتب علی اعمالهی، لذا ثوابی که به نیتش مترتبه اکثر از ثوابی که به عملش مترتبه. و ایزن ان المومن ینوی انتق عباداته علی احسن الوجود، در نیتش میخواد عبادتش به احسن وجود باشه ولی در عمل امکان این کار براش نیست. و نکته سومی که عملو خراب میکنه ولی نیت نمیشه خراب بشه، نیتو که شما خبر نداری که، عمل بالاخره مشوب میشه. و الهازه اشار الباقر علیه السلام حیث قال نیت المومن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. و ذالک لانه ینوی من الخیر، مؤمن خیراتی رو نیت میکنه که مالا یدرکو بهش نمیرسه، و کافر هم به عکس. به امام صادق گفتن که ما شنیدیم شما فرمودید نیت مؤمن بهتر از عملشه، چطوری میشه؟ قال لان العمل انما کان ریاء للمخلوقین، عمل وقتی صادر میشه بالاخره یه جایش گیر پیدا میکنه، ریا اگه نیاد توش سمعه میاد توش. سمعه اینه که من خوشم میاد که شما بشنوید که من این کار رو انجام دادم، این میشه سمعه، یعنی دوست دارم که به خاطر مردم انجام ندادم ولی دوست دارم که این کار من توی زبانها باشه بشنوم که مردم میگن این چی کار خوبی انجام داد. یکی از مصادیقش اینه که بعد سخنرانی آدم سوال میکنه میگه این منبر من چطور بود؟ دوست دارم بگم خیلی خوب بود، مثلا این سمعه است. خیلی آدم گرفتاره، کنکاش کنی همه اعمال باطله، ولی باید همه اعمال باطل انجام داد. شیخ شوشتری در مقدمه خصائص الحسینیه یه کنکاشی در اعمال خودش داره، خیلی زیباست اون عبارت، نت به مطالعه بفرمایید، ترجمه های متعدد هم شده، اشک روان بر امیر کاروان. اونجا یه کنکاش اجتهادی کرده نسبت به اعمال، خلاصش اینه که میگه من دیدم تمام اعمال باطله جز توسل به ابو عبدالله الحسین، اون یه حرف رو میزنه. ثم قال ان العبد لینوی من نهارهی ان یسلی باللیل، فرمود که بنده نیت میکنه که نماز بخونه نیمه شب، فتقلبه عینه فینام فیثبت الله له، خوابش میبره و خدا اون نمازی که نیت کرده براش ثبت میکنه. نفسش تسبیحه و خوابش صدقه است. من یه بار ساعت گذاشتم برای نماز شب بیدار شم، دوران نوجوانی، یه زنگ خیلی پرصدایی داشت در خونم، مثلا زنگ زد با وحشت دادم از خواب بیدارم شد، یا با وحشت از خواب بیدار شدم رفتم در رو باز کردم، یه کسی بود بهش گفتیم جواد دیوونه، بعد دیدم نوخوش رم گرد، اومد درمید گفت نوخوش داری؟ گفتم نه. نگاه کردم دیدم ساعت یکی بعد از ظهر، نماز شب که هیچی، نماز صبح هم غذا شده و نماز ظهر هم یه ساعت ازش گذشته. اینم یه بار ما خواستیم نماز شب بخونیم اینجوری شد. آره حالا الان فهمیدم که فقط احتمالا اینم که الان گفتم دیگه از بین رفت. آره مثلا یک شب گذاشتم ساعت که مثلا چهار صبح باشم، یک زور باشده. خواب اصحاب کهف چرت من است، آب رود فرات قرط من است. آره بقیه شو نخوندم الان. انهو سئل ان حد العبادت التي اذا فعلها فاعلها كان معديا. گفتن اون حد عبادت چیه که وقتی به اون حد برسه دیگه عبادت رو انجام دادی؟ بخاطر هر چیز یه حدی داره دیگه. فرمود حسن و نیت به طاعت، نیت حسن به طاعت داشت، نیت داشته باشه طاعت انجام بده. جناب فیض میگه یعنی این که نیت حسنه برای انجام طاعت داشته باشه، اگر ممکن شد انجام بده و الا اون حسنیتش قبول. و انهو علیه السلام خودم تا نداره خوب حاتم بخشی میکنه، میگه خدایا اگه 1 میلیارد بدی 100 میلیونشو در راه تو خرج میکنم. یکی رفته به امیرالمومنین گفته بود یا علی 100 تومن بده یه دقیقه دیگه بگیرش. گفته نه این چه دعایه؟ گفته بود بذار 100 تومنو بده اگه تونست بگیره. این هم میگه 1 میلیارد داده 100، بعد 1 میلیارد میده 100 میلیون هم خرج نمیکنه. از پول نداشته آدم خرج میکنه. فرمود انما خلد اهل النار فی النار. یکی از سوالات که راجع به خلود میکنن، میگه آقا این 70 سال همش معصیت کرده، چرا باید تا ابد تو آتش باشه؟ حضرت یکی از اسرار این موضوع رو میگه، فرمود که اهل آتش در آتش خالدن لأن نیاتهم کانت فی الدنیا، چون نیتشون در دنیاست که ان لو خلدوا فیها، اگه در دنیا خالدن باشن ان یعصر لا فیها ابدا. مگه قرآن نمیگه اگه برشون گردونی همون کارا رو انجام میدن؟ خب این 70 سال و 700 سال و 7000 سال نداره، چه 1 سال چه 100 سال چه تا ابد تو دنیا باشن همینه. شم شمره امام حسین هم امام حسینه. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، اهالی بهش در جنت خالدن چون نیاتشون در دنیا اینه که اگر باقی بمانن تا ابد طاعت انجام بدن. فبنیات خلدها اولائه، به سبب نیاته که اینا خالد شدن. ثم تلا، خداوند لزومی نداره که بفهمه. ببینیم ما علممون ناقصه، باید یه متحرکی مسیرشو طی کنه تا بفهمیم چی میشه. این که خداوند میگه تا خدا بداند، دانستنش دانستن فعلیه، تا از باب فعل روشن میشه، ولی از باب عمل معلومه. یه معلم از الان میدونه که این دانش آموزش چه کار است، اگه معلم واردی باشه میفهمه، لزومی نداره که سال تحصیلی تموم بشه. اما اگر رحمی الان بخواد توی دفتر نمرات نمراتو ثبت بکنه، همه بهش اعتراض میکنن، میگن شما امتحان نگرفته چجوری نمره ثبت کردی؟ باید حتما یه سندی داشته باشه برای ثبت نمرات. باید یه دنیایی باشه انسان از این دنیا عبور کنه. خدا نیاز نداره که شمر از این دنیا عبور کنه تا بدانه که شمر شمره. این پاسخ اونی که سوال کردین از شقی و شقیون فی بطن امه، این روایت محصولش جبر نیست. علم مطلق نامش علم مطلقه. این که من و شما نمیدانیم چون علم محدود داریم، ما علممون محدوده، نمیدونیم. هر چقدر میزان علممون بالاتر باشه بیشتر میدانیم. اگه علممون از سطح بگذره، حدش برداشته بشه، علم مطلق همه چیزو میدانیم دیگه. زمان حجاب ما نیست، برای من و شما زمان حجابه. شما الان نمیدونید من چی کاره میشم، سر از کجا در میارم؟ از وادی سعادت یا وادی شقا؟ شما الان منو میبینی، منم نمیدونم که دیگران چی میشن، چون علم من محدوده، من حجابم زمانه. اگه زمان و حجابشو برداری چی میشه؟ من دیشب خواب میدیدم که برگشتم به زمان گذشته، بعد قیمت اجناس رو داشتم نگاه میکردم تو خواب. افتادم پنیر و شیر و بستنی و اینا رو تو مغازه ها قیمت بکردم، گفتم عجب بلایی سرمون اومده، چقدر قیمت ها ارزون بوده. آره دیگه جوابش اینه، من یه تو خواب ببینم. حالا شب ما همچی خوابی دیدی، قیمت ها ارزون همه. بله میفرماید که اینا به خاطر اینه که نیتشون خوب. بعد میگه قل کلون یعمل و علا شاکلته. خیلی این آیه آیه کلیدیه، کلون یعمل و علا شاکلته. شاکله چیه؟ شاکله تار و پود پارچه وجود هست. این پارچه یه تار و پودی داره. تار و پودش از چیه؟ تار و پودش از پنبه است. پارچه اصلا چیه؟ پارچه تار و پوده دیگه، از پنبه است، از نخ، مواد شیمیاییه، ابریشمه. تار و پودش از چیه؟ انسان تار و پودش اعمالشه. با هر عملی که داره انجام میده داره یه نخ از این تار رو میتنه. قالی دیدین چجوری میبافن؟ قالی یه سلسله نخهای عمودی داره، یه سلسله نخهایی رو داخل اینا میکنن، بعدم روی اینا رو این ارشاد که نخهای قالی رو روی این میبافن. قالی ترکیبی از این ستاست. تار و پودش که یه سلسله نخه و اون رشته هایی که توی لابلای این نخها میتابن، قالی باف اونا رو میتابه. اینا تار و پود قالیه. تار و پود ما و نخ وجود ما اعمال ماست. ما با این تار و پود اون یه قالی بافتیم، اون شاکله ماست. حالا از اون شاکله چی بیرون میزنه؟ شمر این شاکله، خولی امام حسین، ابوالفضل عباس. قل کلون یعملو، هر کسی عمل میکنه، علا شاکلته، بر اساس شاکلش. لذا 70 سال توی دنیاست یه شاکله درست کرده، تا ابدم تو دنیا باشه همین. زو نداره که عدد ریاضی که نیست که بگه 70 سال بی نهایت. خب بله 70 سال بی نهایت. فرمود من سمع از شیئا من الثواب علا شیئا فصنعه کان له اجره و ان لم یکن علا ما بلغه. و من ما قیل فی الحدیث المشهور ان النیت انما یکون خیرا من العمل. خب دیگه اینا همه مترادفه. میفرماید که قرآن کریم میفرماید شما وقتی قربانی میکنید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این خونی که از قربانی روی زمین میریزه و گوشت اون قربانی به خدا نمیرسه، لکن یناله و تقوا منه. اونی که به خدا میرسه تقواست. الا ترا الى اسم و تأثر الى صفت القلب و به هازا یعرف و معنا قولهی من هم به حسنتن ولم یعملها کتبت له حسنه. کسی که نیت یک کار خیر رو بکنه و انجام داده برش کار خیر نمیشته. لأن هم القلب و میله الی الخیر و انصرافه عن الهوا و حب الدنیا. پیامبر خدا وقتی که غزوه تبوک تموم شد فرمود ان بالمدینه قوما ما قطعنا وادیا ولا قطعنا موت ان یغیظ الکفار. یه عده در مدینه هستن که با ما طی طریق نکردن و هیچ کاری رو نسبت به کفار انجام ندادن و هیچ پولی خرج نکردن و هیچ در این مخمصه‌ای که ما گرفتار شدیم گرفتار نشدن. الا شارکو فی ذلک و هم فی المدینه، ولی در همه عمل ما مشارکن در حالی که در مدینه. قالو و کیف ذلک یا رسول الله و لیسو معنا، چطور میشه اینا که با ما نبودن؟ فقال حبسهم العذر، یه عذری داشتن که موندن. فشرکونا به حسن نیت، به خاطر نیتشون با ما شریکن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. حالا انشالله ادامهش دیگه حتی اقلش همینه که میگه نیت داشته باش که همه خیرات انجام. همه خیرات. همه خیرات. نیت داشته باش که از همه معاصم دور باشی. این چیزی که اینجا گفت بله، چون فهمون عمل به نیت، خود نیت خودش یه جور سیر درونیه. خود این عبارت دعا داره به انسان آموزش میده، میگه باید اینجوری باشی. حالا در عمل بالاخره آدم خطا میکنه، ولی در جان داره جانو پرورش میده به این معنی. بله، شاکله دائما در حال تغییره. بله، ولی داستان خطرناکه. داستان خطرناکه. یک کارهایی هست که جبرانش خیلی سخته. معلوم اونی که مشکله اینه که معلوم صدام سر از کجا در بیاره. چون داستان شرور داستان سرازیریه. یه پاکه بذاری ممکن است تای دره بیاری. این داستان شروره. این مال قبل از گرفتار شدنه. اما حالا که آدم گرفتار یه معصیت شد، اونجا باید که بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. این مال اونجاست. ولی معلوم نیست داستان چیه. ما از یه کلیاتی حرف میزنیم. گاهی ممکن آدم یه عملی انجام بده، اون عمل یه محصولی، یه داستان معروفی هست، خیلی خلاصه میگم چون همه شنیدین، که هارون و رشید یک کسی رو مأمور کرد 60 تا سید و یک شبه سر برید، حمید ابن قحطبه. بعد دیدن که این داره ماه رمضان روزه میخوره. گفتن چرا روزه میخوره؟ گفت من 60 تا سید و سر بریدم، دیگه خدا منو نمیامرزه. امام فرمود که اون ناامیدی از رحمت خداش از اون گناهی که کرده بدتره. بعد یکی از بزرگان میگفت، گفت این ناامیدی از رحمت خداش محصول اون گناهش، اون کاره که قرآن. این حرف درست، حرف این آقای بزرگ درسته، یعنی امام این حرف رو نزده، قرآن تایید میکنه. قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اساءه تکذیب آیات خداست. یعنی این داستان خیرات و شرور داستان این پله برقیه. آدم یه پا میذاره رو این پله میره پایین، معلومه دیگه تا کجا متوقف بشه. از اون برم یه پا میذاره میره بالا. اینه که برای آدم یه ترس ایجاد میکنه که آدم باید مراقب باشه. مثل میدون مینه دیگه، یه لحظه ممکنه پا بذاری آدم تیکه تیکه بکنه. بله بله بفرمایید. سوال اینه که اینا که تو زندگی امتحان سختی براشون پیش نمیاد، آیا نشونه اینه که مسیر رو اشتباه رفتن، که مثلا به یه جایی رسیدن که خدا دیگه کاری به کارشون نداره؟ اینه دیگه. جواب این سوال با یه مقدمه مثبته. اون مقدمه اینه که اولا ما اصلا نمیدانیم که در سینه مردم چه میگذره. ما از بیرون فقط یه ظواهری رو میبینیم، مثلا یه آدمی رو می‌بینیم، می‌بینیم خیلی خوشحال و خندانه و اینا، بعد هیچ مشکل ظاهری هم نداره، ولی اون بیچاره خودش غرق در بلاست. اون آدم خودش غرق در بلاست. ما نمی‌دونیم واقعا بلاها چه چیزهاییه. پس اولا خود قضاوت این موضوع که این امتحان داره اون امتحان نداره، این به عهده ما نیست. ولی در واقع خارجی واقعا اینطوری هست. در واقع خارجی اینطوریه که بعضی از انسان‌ها هستن که خداوند اینا رو به حال خودشون رها میکنه. اگر کسی به حال خودش رها بشه، دیگه عالم بر علیهش اقدام نمیکنه. این همونی که تو سنت خدا نامش استدراجه. استدراج یکی از سنت‌های خداست که وقتی یک کسی اصرار میکنه، این راه خدا یه جورایی مثل این دندونه. دندون دیدید چه جوریه؟ اولش که میخواد خراب بشه درد میگیره، بعد این دردش زیاد میشه تا یه جای آدم کلافه میکنه. اگه به دادش نرسی اون درده تموم میشه، بعد دندونه دیگه به درد نمیخوره، دیگه دندون نمیشه، یواش یواش هم میپوسه، دیوارهاش میریزه، ریشش از بین میره. این راه خدا اینجوریه. تا یه جایی وقتی انسان کج میره، آدمو در فشار و سختی قرار میدن. ولی اگه این ادامه بخواد بده به این کجروی خودش، اون فشار و سختی برداشته میشه. سنت استدراج پیش میاد. ولی پایان سنت استدراج عذاب دفعتنه، یعنی املاه. و ازا فره او به ما آتو اخذنا هم بختتن. قرآن کریم از این به این تعبیر میکنه. یه نکته دیگه هم هست و اونم اینه که همیشه مصیبت ها و اینها از باب معاصی و گرفتاری ها و اینها نیست. گاهی از اوقات مصیبت ها از باب ترفیع درجاته. مثلا این بلیه عظیمی که امام حسین دچار شده، این به خاطر چیه؟ که هیچ کس در زیر این عالم به این بلیه که امام حسین دچار شده دچار نشد. و از لحاظ اضطرار در زیر آسمان دو نفر هستن که به اضطرار اینها هیچ کسی نبوده در عالم. یکی از اینا امام زمانه، یکیش هم حضرت زینب کبراست. هیچ کس به اضطرار این دو نفر نبوده. حضرت زینب که معلومه داستانش، امام زمان به خاطر اینی که از همه چیز خبر داره. الان دو تا از این چیزایی که اون میدونن به ما میگن، ما پریشان میشیم. ما دو تا خبر پشت پرده بشنویم پریشان میشیم. اون از همه اسرار جهان خبر داره، دستش هم بسته است، نمیتونه کنه. اینه که گاهی از اوقات مصیبت ها از حالا جمع کنم عرضمو. من اخیرا دیدم که میخوام از این مثال استفاده کنم. دیدم یه تلویزیون یه گزارشی پخش کرد که به زودی این امکان فراهم میشه که وقتی میخوان دارو درست کنن، دارو رو به میزان افراد درست کنن. یعنی اون طرف رو آزمایش میکنن، اون مواد دارویی رو به میزان بدن اون بهش میدن. الان من و شما مثلا سرفه که میکنیم، یه شربت مثلا 5 مدل شربت هست و هر کدوممون یکی از این 5 تا رو بالاخره میدن دیگه، بعدم میگن مثلا 5 میلی لیتر بخور. ولی اون شربت رو برای من درست نکردن، برای همه از عمومیه، بالاخره از اون داروی عمومی به منم میدن. یا مثلا یه آمپولی که ما میزنیم عمومیه دیگه تقریبا. اما اون دارو رو میگفت، این دارو رو به قول معروف میگن که مواد دارو رو میگن دوز دارو دیگه. اون دوز رو بر اساس میزان بیماری و شرایط بدنی خود شخص درست میکنن. خداوند یه همچین کاری کرده. کاری که خداوند کرده اینه که هر کسی یه جور تربیت میشه. اگه کسی یه ذره کار معلمی کرده باشه، این حرف بنده رو کاملا متوجه میشه. اگه کسی در نقش پدر یا مادر باشه کاملا متوجه میشه. ببین شما کسایی که پدر و مادر هستن اینجا، بچه هاتون یه جوره. به یه بچه باید بخندی، به یکی باید اخ کنی. دوره همون بچه رو یه وقت باید بهش بخندی، یه وقت باید بهش اخ کنی. به یکی محبت اگه نکنی از مسیر تربیت خارج میشه، به یکی محبت اگه بکنی از مسیر تربیت خارج میشه. یه جایی اگه محبت کنی از تربیت خارج میشه، یه جا محبت نکنی. اینه که واقعا به قول داروسازا چه دوزی از فقر، از دارایی، از بیماری، از صحت، از فشار، برای هر آدمی چه میزانی لازمه؟ هیچ کس جز حق تعالی اینو نمیدونه. به همین خاطر شما نگاه میکنی، همینطوری که ماها الان کدوم یکی از ما چهره ها مشابه هم نیست، به همین میزان ماها باطن هامون اصلا شبیه به هم دیگه نیست. شباهت به هم داریم، ولی شباهت این به این معنا که هزاران خلق و خو داریم، دو تا از خلقای من به سه تا از خلقای شما شبیهه. بله این شباهت است. وقتی میگن زید مانند شیر است، یعنی فقط در شجاعت مانند شیر است. هزاران تفاوت هست. ماها به همین میزانی که چهره هامون متفاوته، چهره های ما انقدر متفاوته که ما همه هم دیگر میشناسیم. هیچ وقت مثلا کسی شما رو با من اشتباه نمیکنه. البته من یه جا یه دهه سخنرانی کردم، بعد یکی اومده بود از یه بنده خدای دیگه تشکر کرده بود. هرچه ما فکر کردیم که چرا از اون تشکر کرده، فهمیدیم تنها بچه مشترکمون اینه که هر دومون کت پوشیده بودیم تو اون مجلس. هیچ بچه مشترکی نداشتیم. یکی این بنده خدا بود که اومده خیلی از من تشکر کرده، گفت آقا خیلی سخنرانی بود، خوب بود، استفاده کردیم. بعد فهمیدیم که من فکر کرده این بنده خدا منه. حالا اینم اتفاق میاد، ولی نوعا ماها الان همه چهرهامون با هم متفاوته. به همین میزان باطن هامون، به همین میزان تربیت هامون. اینه که هر کسی یه جوره دیگه، هر کسی خدا یه طراحی براش میکنه. یه کسی هست نگاه میکنه میبینه آب تو دلش تکون نمیخوره. بعضی هستن انگار سرنوشتشون رو خودشون نوشتن، دیدی؟ همه چیز مطابق میلشونه. بعضی هم هستن که هیچی مطابق میلشون نیست. همه چی برعکس. اینه که عذرخواهی میکنم جمله‌مو تکمیل کنم، اینه که خداوند طراحی کرده برای هر کسی یه میزانی طراحی کرده. اینه که ما به هیچ وجه راجع به اشخاص نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. اظهار نظر کردن راجع به اشخاص تا روز آخر عمر ممنوعه. راجع به اعمال میتونیم اظهار نظر کنیم. اگه بنده شراب بخورم شما میتونید بگین کار حرامه، اما نمیتونه بگی این شقیه. معلوم نیست شاید که من یه لحظه دیگه شدن از اولیا خدا. راجب اعمال مطابق میزان شریعت ما میتونیم نظر بدیم، ولی راجب اشخاص به هیچ وجه ما نمیتوانیم حرف بزنیم. امام در 40 حدیث یه چیز عجیبی از آقای شاهبادی نقل میکنه. خیلی این تعبیر خیلی لطافت میخواد یه کسی همچی حرف بزنه. ایشون میگه آقای شاهبادی استاد ما، آقای شاهبادی روحی له الفدا، ایشون گفت حتی کفاری را که معلوم الحال از دنیا نرفتن، یه کفاری معلوم الحال از دنیا رفتن، مثل اون کفاری که سرنوشت و بشریت رو عوض کردن، خب اونا سر جای خودش، بلکه شمر رو نمیدونم یزید و اینا کفار معلوم الحالن، اما ایشون گفت کفاری غیر معلوم الحال را تأییر یعنی سرزنش، تأییر نکنید، شاید که اون با نور فطرت از دنیا رفته باشه و شما در اثر تغییر اون از برکات، حالا بعضی کلماتش من ممکنه الان عین عبارت یادم نیست که خودم میگم، در اثر تغییر اون از برکات الهی محروم بشید. بعد یه چیز عجیبی بهش ایشون میگه، بعدش میگه شیطان شما رو از این کار وارد اولین مرحله سقوط میکنه و اون عجبه. چرا؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه که وقتی من دارم میگم این یزید بدبخت، یعنی تو دل این جمله اینه که من که نیستم اینجوری، که ممکنه به زبونم نیارم ولی تو دلش اینه دیگه، این یزید مثلا بیچاره بدا، یعنی که من خودم نیستم. این اولین قدم عجبه. بعد میفرماید که شما را وارد اولین مرحله عجب میکند و تا جای شما را میکشد که به رب العالمین، یعنی به خدا که مربی شما هست، قنج و دلال میکنید. ای خدایا منو این کارو کردی، با من این کارو کردی. این آخری مرحله عجبه. بله بله ذکر یونسیه چند تاست؟ حتی اقلش چرا؟ چرا 400 تاست؟ یونس 400 بار گفت یه ذکر خیلی فوق‌العاده هست. من نمیخوام ذکر بگم، میخوام جواب سوالشون رو بدم. ایشون سوالشون یعنی یه مطلبی فرمودن که برای نجات از این بلیات ذکر استغفار خیلی ذکر خوبیه. در این حال که من این حرف رو تایید میکنم، میخوام یه حاشیه بهش بزنم. ذکر یونسیه یکی از اذکار فوق‌العاده قرآنیه. قرآن کریم در مورد تأثیر این ذکر یه چیزی میگه، میفرماید که و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات، وقتی که گرفتار شد در این تاریکی ها صدا زد که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چند بار گفته اینو؟ یه بار. بعد قرآن میگه فاستجبنا له، ما اجابت کردیم و نجیناه من الغم، نجاتش دادیم از غم و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم همین جوری نجات میدیم. یعنی مؤمنین هم بعد بگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الان برگشتیم به اون حرفی که اول جلسه زدم که گفتم ما گیر کارمون خودمونیم، انی کنت من الظالمین. منتها این ذکر رو چرا میگن 400 بار بگیم؟ برای اینکه میگن 400 بار اقلشه، تازه بعضیا تا 5000 تا هم میگفتن، تا 12000 تا هم میگفتن. 12000 تا هر 1000 تاش یه ساعت طول میکشه، 12 ساعت. 5 سجده های مرحوم علامه طباطبایی سجده های 5 ساعته داشته. خب این خیلی ذکره. چرا تکرار میکردن؟ چون تکرار میکردن تا به اون یه دونه واقعیه برسن. اگر یک کسی به واقع گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، اصلا نگه یه بار. این که ما به تکرار اذکار رو میگیم، ما میخوایم از الفاظ به معانی برسیم. آره، ما میخوایم از ناحیه لفظ به ناحیه معنا برسیم. اگر به ناحیه معنا رسیدیم، چه یه بار بگیم، چه هزار بار بگیم، چه اصلا بگیم، چه اصلا نگیم. اگر به معنا نرسیدیم، چه یه بار بگیم، چه ده هزار بار بگیم، چه صد هزار بگیم. لذا ذکر استغفار، مرحوم آیت الله بهجت فهمیده بودن که یه ذکری هست که من باید بگم، تو باید بگی، آسمان باید بگه، زمین باید بگه، یکی فوری کاغذ در آورده بگه چه ذکریه که هم باید بگن. فهمیده بود استغفر الله. حالا همه میگن که استغفر الله یه داستان قشنگی تعریف میکنن، حالا مدلای مختلفشو شنیدین، اینی که من میگم یه مدلشه. میگن که یه شاگردی دیر میومد سر درس، بعد استاد بهش گفت چرا دیر میای؟ گفت که این رودخونه سر راه همه، راه خیلی پل دوره. یه چیزی استاد رو کاغذ نوشت داد دستش، گفتش که اینو بذار تو جیبت، بعد از روی آب بیا. اینم اینو گذاشته بود تو جیبش و از روی آب میومد. یه روز همین که از روی آب داشت رد میشد، به خودش گفت که ببینم این چیه که این نوشته که اینقدر تاثیر داره. بازش کرد گفت دیدین بسم الله. گفت این که بسم الله خودمونه، رفت تو آب. بسم الله خودمونه دیگه، بسم الله خودمون. به آقای بهادینی گفتن بچه محلاش، گفتن حاج آقا رضای خودمون. از آقای بهادینی رو نمیشناسن، آقا رضای خودمون. آقا رضای خودمون یعنی چون بچه محلمونه، فکر میگن اینا مثلا بچه محلشونه، آقا رضای خودشونه. کو کی آقای بهادینی رو بشناسه؟ اینه که ما با همین اذکاری که در دست ماست، هر کدوم از اینا خودش یه گنج بی پایانه، ولی کو کسی که قدر اینا رو بدونه. اینه که بله، واقعا استغفار از بهترین اذکاره. قرآن کریم آثاری که برای استغفار میگه تعجب برانگیزه. میگه اگر استغفار کنید آسمان به میل شما میشه، فرزندان و اموالی پیدا میکنید که به میل شماست، همون چیزی که الان نیست. الان نه مال که نیست، اگه هم باشه به میل آدم نیست، بچه به میل آدم نیست، آسمان به میل آدم نیست. یه شبه بارون یه سال یه جایی میاد که نباید بیاد. خب این چه بارونیه؟ اما میگه اگر شما استغفار خدا یادون بیاد اونم، همونم خوبه، همونم من میکنه، اونم خوبه بیاد، ولی بارانی خوبه که به موقع و به اندازه بیاد. باران بی موقع بی اندازه اون خودش یه جور عذابه. میگه اگر استغفار کنید، استغفر و رب بکن یجعل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی آسمانو به میل شما قرار میده. تو روایات من خوندم که شب بارون میاد، روز آفتابی میشه. یعنی حتی تو روز هم بارون نمیاد که تو تهران تا یه نم بارون میزنه ترافیک بشه و بعد خیس بشین زیر بارونش، هم شب میاد که اذیتتون نکنه. شب بارون میاد، روز آفتابی میشه. یعنی مدرار رو این تعبیر کرده بود در روایت. اینم آثار ذکر. بله. بله، ذکر همواره ذکر تأثیر داره. بله، همواره ذکر باب ورود به عالم معناست. اونی که تأثیر داره عالم معناست. این که اینجا بانکه به چه درد من میخوره؟ خب اینجا بانکه، خب بله، من باید وارد این بانک بشم تا بتونم از اون ذخیره اینجا استفاده کنم. اونی که تأثیر داره الفاظ نیست، از کار اثر داره، به شرط اینکه وارد معنا رو بکنه انسان. اگه انسان وارد، اگه کسی به واقع یافت که انی کنتم من از ظالمی، هیچ کسی اینو پیدا نکرده، همه الفاظ میگن واقعا ما ظالمی. ما یه اتفاق برامون میفته با خدا دعوام میشه، کجا خودمون رو ظالم میدونیم؟ لا اله الا انت یعنی جز تو هیچ کسی کاری نیست، یعنی همه هیچ کارن. خودم هم 50 سال عوضی رفتم ظالم بودم. کی واقعا اینو اینجوری میگه؟ هیچ کس نمیگه اینطوری. آدم همش از خدا طلبکاره. من خودم یکیشم، من خدا طلبکارم حسابی. به خدا میگم که دلم میخواد که یه هفته بیای اینجا توی زمین، بعد یه اسباب کشی کنی تا بفهمی من داد چه بلای سرش میاد. اونم نه با قدرت خدایی ها، با قدرت من. یه اسباب کشی کنی میفهمی که من داد چه. خب من اینجوری فکر میکنم. ما واقعا پشت پرده رو نمیدونیم. و کم لله من لطف خفی یدق و خفاه و انفهم زکی، چه بسیار الطاف پنهانی که اون پنهان بودنش از چشم آدم های باهوش هم حتی پنهان. آدم نمیدونه واقعا در پس پرده این ماجرا چیه، ولی خدایی که اسباب کشی خیلی سخته. مخصوصا اگه کتاب داشته باشی. من این دفعه کتابامو بسته‌بندی کردم گذاشتم توی انباری خوبی پیدا کردیم گذاشتم اونجا. گفتم این کتابا رو خدایا نه به کسی میدم نه هم که خودم استفاده میکنم تا وقتی که یه جای خوبی برش پیدا بشه. قربانم. همیشه آخه کرمداران عالم رو درم نیست، درمداران عالم رو کرم نیست. خب ما نمیدونیم واقعا پشت پرده داستان این عالم چه چیزی نهفته است. یکی هم اصلا نمیدونه اسباب کشی یعنی چی. میگه سخته، میگه یعنی چی سخت. ما اصلا نکرده این کارو. آره بی پولی نکشیده. یکی از اولیای خدا رو بیرون کرده بودن، سیدم بود، از خونه بیرونش کرده بودن. بعد مضطر وایساده بود توی خیابون، اساسش رو ریخته بودن بیرون. بعد اینجا براش یه ملاقاتی با امام زمان دست میده. حضرت بهش یه لبخند نمیزنه، میگه که میگه اجدادت هم سختی زیاد کشیدن. میگه ولی اجدادم کسی از خونه بیرون نکرد، مستاجری نکشیدن. بعد میگه حضرت یه لبخند میزنه، به زودی هم کارش حل میشه. آره این خدا رو باید مبتلا کنیم یه هفته اسباب کشی کنه میفهمه این بنده هاش چی میکشن. خب ما همینجوری فکر میکنیم، ما واقعا نمیدونیم در پس پرده. ببینیم ما یه حرف میزنیم، ما میگیم لا یملک لنفسه این نفعا ولا ضرر، من مالک نفع و ضرر خودم نیستم. ولی این دروغه، نفع خودم رو نمیدونم، یعنی که من باید یه خونه داشته باشم. خب ما تو دل ما اینطوری فکر میکنیم، دل ما اینه. بعد حالا ممکنه که خیلی با مرام باشیم به زبونمون نیاریم، ولی تو دلمون یه احساس نارضایتی نسبت به خداوند داریم. چرا نارضایتی داریم؟ چون ما یه خواسته هایی داریم اون برآورده نمی‌کنه. خب پس ماییم اون دیگه. وقتی من خواسته دارم، خواسته از منه، من خواسته دارم، چیکارش باید بکنیم؟ بینی و بینه که بله برای ما اشکالی نداره نارضایتی از بنده، ولی برای اون کسانی که اهالی مقامات هستن ایراد داره. اونا که صاحب مقامات توحیدن، ما در روایات داریم که اگر از دست کسی ناراضی هستی اشکال از خودت. اگر انسان موحد باشه متوجه میشه که همه چیز در عالم بر سر جای خودش، این مال اوناست نه مال ما. ما بالاخره ما همینیم دیگه، ما قلبمون رو که نمیتونیم عوض کنیم. بالاخره ما ببینید میگن تمام دین این است، مرنج و مرنجان. مرنج یعنی چی؟ خب نمیشه نرنجم، میرنجم دیگه، چیکار کنم؟ ولی ترتیب اثر نباید داد. این مال ماست. من الان شما رنجیدم ولی ترتیب اثر نباید بدم. یه وقت میرنجم، حالا میام بر علیه شما هزار تا اقدام میکنم، این کار که دیگه میتونم نکنم، اما به دلم نمیتونم بگم نرنج. اون مال مقامات بالاست. مقامات بالا اصلا براشون این حرفا. ببینید امام حسین تو لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه. اصلا امام حسین نگاهش به شمر نگاه ما مذهبیان نیست. ما شمر رو اگه بدن به تعداد سلولای بدنش تجزیهش میکنیم، ولی امام حسین اصلا با شمر کاری نداره. امام حسین با شمریت کار داره. امام حسین میخواد شمریت نباشه، همون شمر هم باید اصلاح بشه. اینه که اونا اصلا نگاهشون به عالم یه نگاه دیگریه. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرد. ما شعرشو میخونیم، اونا اینجوری هن. عملشون نشون میده، سیرشون نشون میده. حالا ممکنه یکی بگه اینا دروغه، خیلی خوب قبول، ولی ما مرید یک کسی هستیم که اینجوری باشه. ما مرید اون کسی هستیم که وقتی به خودش و اجدادش توهین میکنن میره میگه که چقدر خرج کردی، چقدر امید سود داری. میگه 100 دینار خرج کردم، 100 دینارم امید سود دارم. حضرت میگه بیا این 300 دینار. ما مرید یه همچین کرد. ما مرید اون آدمی هستیم که قاتل خیش. نترسین، حتما شفاعت میکنه. مونتا اون نمیپذیره. مرحوم مولا آقای دربندی 6 ماه زری امام حسین رو میگرفته، میگفته اگه از شم شفاعت کنی من ازت راضی نیستم. ظاهرا مثلا امام حسین هم دیده که این داره زری رو از جا میکنه. یه شب میاد به خوابش، در خواب میبینه که قیامت شده. امام حسین به شم میگه که بیا میخوام شفاعت تو کنم. شم میگه من شفاعت تو رو نمیخوام. این یه حقیقت ازش پرده برداری شده. ما در روایات داریم که اهالی جهنم در اوج فشار احساس یک نسیم خنک میکنن. بهشون میگن این نسیم خنک چیه تو این وادی برهود؟ میگن این نسیم پیغمبر خدا داره عبور میکنه از نزدیک جهنم. میگن ابو جهل میگه درهای جهنم رو ببندیم، من نمیخوام این نسیم. ماها تو زندگی خودمون دیدیم یه همچین آدمایی. یه وقتی دیدیم همینجوری هست، یه چیزایی آدم صحنه‌ای میبینه میفهمه یه چون این چیزایی هست. بله. ما مقاممون در مقام دعا کجاست؟ ما در مقام دعا، ما که میگم من خودم امثال خدا میگم، قوم دیگر میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. یه ده دعا نمی کنن. اونا ما نیستیم. ما کی هستیم؟ ما اینیم. یا موسی سلنی حتی علف شاتک و ملح عجینک، از من بخوا حتی علف گوسفند تو و نمک غذا تو. این مال ماه. اونایی که دعا نمی کنن کیه که اون میگه قوم دیگر میشناسن؟ اونا کسانی که با سر قدر آشنان. کسانی که با سر قدر آشنان دعا نمی کنن. اون مال ما نیست. قرآن به ما گفته ادعونی استجب لکم. فقط یه نکته اینجا هست. اون نکته اینه که آنچه که از ما خواستن دعاست. در امور دنیا دعا، در امور آخرت دعا و اصرار. تو امور دنیا نباید اصرار کرد. اصرار منظورم نیست که دائما دعا نکنی، شما دائما دعا کنید. ولی بگید خدایا، گفته بود که امام رضا 1000 تومن میخوام ندی، این کلمو میزنم به زری. 1000 تومن خیلی پول بوده. حالا اون لهجه هم داشته از همشهری یافته. گفته بود کلمو میزنم به زری داغون میکنم. نیومده بود 1000 تومن زده بود کلهشو به زری. خونی شد. گفته بود امام رضا داغون میکنم. میگن که یه خشت طلا اومده بود تو دستش. بعد رفته بود زرگری بهش گفته بود 800 تومن. گفته من به امام رضا گفتم 1000 تومن. 1000 تومن میارزه. اون با سرش کلا بذاره. خال اینا هست. ولی این کلاس کار اونه. ما الان بریم کلمون رو به هر جم بزنیم به 1000 تومن ما نمیده. کلاس کار ما در دعا همینه. اگر رسیدیم به سر قدرمون دیگه بالا. اون که میرسه خودش میفهمه دیگه. اونایی که به سر قدر آشنان دعا نمیکنن. اون که میگه قوم دیگر میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، اونا اینا اونا اونجوری هست. خدا نصیب ما بکنه. جهان قبل بالاخره جهان قبل توی تمام اموری که مربوط به دنیاشون باشه، در تمام اموری که ربطی به دنیاشون باشه اصلاحات ایجاد کرده. ولی اگه اموری به دنیا مربوط نباشه با اون کاری نداره. در جهان قبل هر چیزی که زندگی دنیا رو بهتر میکنه اصلاحات درش هم میشه. لذا شما اگه تجارتشون رو ببینید، تجارتشون واقعا تجارت اسلامیه، نه اینکه اونا به اسلام عشقی دارن. چون تجارت اسلامی باعث آرامش میشه. در تجارت اسلامی به شما میگه اگر که خریدار شما جنس رو آورد بدون هیچ دلیل، شما پس بگیر. این میدونید چه آرامشی ایجاد میکنه، هم برای خریدار هم برای فروشنده. شما رو آرامش بهت میده که با خیال راحت میتونی جنس رو پس بدی. بعد نتیجهش این میشه که شما به راحتی خرید میکنی، اونم سود میکنه. این میشه نتیجهش. ولی مثلا وقتی میزنه 30% تخفیف، واقعا 30% تخفیفه. شما اینجا کسی هست که این تخفیفایی که پشت مغازه میزنن باور کنه؟ چون همش دروغه. مثلا جنس 1000 تومن میکنه 5000 تومن، بعد 60% تخفیف میزنه. ما اگه راست هم باشه ما باور نمیکنیم. یعنی انقدر دروغ دیدیم اگه راست هم باشه. ولی اون وقتی میزنه 90% تخفیف، واقعا 90% تخفیف. خب این چون به صدق در تجارت خودش رفتار میکنه، اون خریدارم واقعا میاد میخره دیگه، واقعا میگه این 90% تخفیف داره، میره اون جنسو میخره. و خیلی مصداقای دیگه، مصداق زیاد داره. منتها اینا همه مربوط به امور دنیاست، اگه مربوط به یه فازی بخواد از غیر امور دنیا. لذا تعادل همه جانبه است. به همین خاطر شما مثلا در دنیای غرب یه انسان در این حال که اونا از ما بهترن در روابط اجتماعیشون، ولی خب مثلا شما تو غرب علام طباطبایی پیدا نمی‌کنی. اگر اسلام اجرا می‌شد، اگر می‌گذاشتن که اهل بیت حاکم بشن و اسلام توسط اونا اجرا بشه، ما الان کوچیکمون علامه طباطبایی بود. نه اینکه علامه طباطبایی شدن استثناء باشه. الان ما این افتخار ما نیست. استثناء که به درد نمی‌خوره. بگه یه کارخونه هست که روزی 10,000 تا تولید میکنه، یه دونش مثلا بنزه، بقیهش همین ماشینای در داغ، این که به درد نمیخوره که. بعد از 10,000 تا چند تاش باید اون باشه که مثلا اون کارخونه ارزشمند باشه. استثناء که فایده نداره که، باید قاعده باشه. علامه طباطبایی شدن، ببین سلمان و ابوذر شدن قاعده اسلامه. اسلام آمده که سلمان و ابوذر تربیت کنه. سلمان گفت مغازه ها رو نبندید، گفتن دوز میزنه، گفت من نمیذارم. سگای شهر رو مأمور کرد که از مغازه ها محافظت کنه. ابوذر وقتی میخواست بیاد پیغمبر رو ببینه، گرگ و مأمور گلش کرد. باور میکنید شما؟ گرگ و مأمور گله، گرگ از گله ابوذر محافظت میکرد، ابوذر بیاد پیغمبر رو ببینه. وقتی انسان در جایگاه خودش باشه، تمام عالم در اختیار انسانه، عالم مسخر انسانه. اسلام آمده تا سلمان و ابوذر تربیت کنه، نه اینکه سلمان و ابوذر استثناء باشه. منتها خب وقتی کار رو از دست کاردان شما بگیری، استثناء میشه دیگه. کجای تاریخ حکومت دست اهل بیت بوده؟ 90 سال دست بنی امیه بوده، 700 سال دست بنی العباس بوده، بقیه‌اش هم دست همین حکومت‌های اقماری بود که همه به دنبال منافع خودشون بودن. هیچ وقت اهل بیت اسمت و طهارت در جای حکومت نکردن. الان هم که دنیا این دنیای شیطانه، این دنیا علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، این چه حکومتیه که شما، حالا ما میگیم مثلا فلان جای دنیا فلان، ولی این کار خوبیه که من الان بیام جیب همه شما رو بزنم، یه خونه خیلی خوبی برای خانواده خودم تهیه کنم، به من میگن باریکلا چقدر بخزنه بچه‌ش رسته. خب جیب شما رو زدم بزنه بچه‌ام رسته کردم. آدم بره جیب همه دنیا رو بزنه، بعد یه زندگی خوبی برای مردم خودش درست کنه، این کار پسندیده و ممدوحی نیست. بگه من شغل ایجاد کردم، خب به ازای اون یه دونه شغلی که تو ایجاد کردی، 10 نفر رو تو جای دیگه دنیا بیکار کردی. به ازای این یه دلاری که تو درآمد کسب کردی، زندگی میلیون‌ها نفر دیگه رو در فلان جای دنیا تحت. اسلام دنیایی رو میپرسته که متناسب و همه جانبه، هر صاحب حقی به حق خودش برسه، حتی اگه اون صاحب حق کافر باشه. لذا میگه اگه کافرم بهت امانت داد، امانتشو بهش پس بده. اسلام یه همچین دنیایی رو میپسنده، ولی این دنیا هیچ وقت نبوده، چون هیچ وقت اسلام حاکم نبوده. ببین من یه چیزی فهمیدم، من اینا این حرف که میزنم نه سیاسیه، نه حکومتیه، نه از کسی دیگه، این من یه دریافت خودمه. خیلی برای فهمشم تلاش کردم که ببینم درست فهمیدم یا نه، برای اینکه ببینم درست فهمیدم یا نه خیلی تلاش کردم. من اینو فهمیدم که هر جایی هر حسنی هست، اون نامش اسلام، چه اون طرف بدونه چه ندونه. حالا اگه خواستین سند بهتون بدم، شما بگیم مثلا فلان چیز رو دیدیم فلان جا اینجوری بوده، خب این دستور اسلام. الان مصداقش رو گفتم دیگه، مصداقش خرید کردنه. شما تو بعضی از این کشورها در مقام خرید کردن بسیار راحتی، چون میدونی الان اینا، ببین شاید کسی باورش نشه، شما میری اینو میخری، من رفتم اونجا این خریدم، بعد فرداش رفتم اینو تخفیف زده، فیشو بردم اون تخفیفی که فردا زده به منم داد، باور میکنی؟ خب این کار این تجارت اسلامی، جنسی که قبلا خریدم بعدا تخفیف زده، فیش خریدم و بردم اون تخفیف رو به منم داده. چرا این کار رو میکنه؟ این اتفاقا کار عاقلانه ایه، چون داره به من آرامش میده، میگه منتظر تخفیف نباش، تو اینو بخر، اگه بعدا تخفیف زدم شامل حال تو هم میشه.
اینجا برعکس بود، قبلا خریده با قیمت پایین خریده، حالا که قیمت میره بالا، اینم قیمت میره بالا.
خب این تجارت اسلامی نیست دیگه. حالا شما ببین، پس اسلام یه سلسله دستورالعمله. شما هر جایی یه حسنی دیدی بدو تا من به شما بگم سندش کجای اسلام. اگه منم ندونم حتما علما میدونن اسلام اینه، ولی غیر از اون بشه به چه دردی میخوره؟ دینی که بخواد برای انسان تضییق و تنگی ایجاد بکنه، زندگی رو به هم بزنه. اسلام دین سهله سمح است، آمده برای سعادت بشر. این شما میخواین عرض بنده رو صحتش رو بدونین، نامه 31 نهج‌البلاغه رو بخونید. شما نامه 31 نهج‌البلاغه رو بخونید، فقط بگید اسلام چی؟ همین یه دونه نامه، همین یه دونه نامه. ببین این دستورالعمل ها اگه اجرا بشه آیا زندگی میشه بهشت یا نه؟